خوش آمدید، صفا آوردید. من سمین هستم و اینجا سم تاکه، جایی که سم یا همون سمین تاک میکنه، یعنی باهاتون صحبت میکنه. بیشتر از 15 سال مهاجرت کردم و در شهرهای مختلف کانادا هم زندگی کردم، هم درس خوندم، هم کار کردم و هنوزم کار میکنم در حوزه روانشناسی مهاجرت، یعنی کار با مهاجرها در حیطه سلامت روانشون. پادکست سمتاک زیر مجموعه رسانه خانه کجاست هست که با مدیریت خودم ارائه میشه و اینستاگرام، یوتیوب و کارگاه ها و جلسات فردی و محصولات مختلفی رو برای سلامت روان مهاجرین عزیزی که شما باشید داره. خوشحالم که اینجایی، مرسی که انتخاب کردی این اپیزود رو گوش کنی و مرسی که سابسکرایب میکنی به پادکست تا چرخه کمک رسانی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شه. بریم ببینیم اپیزود امروز برای چی داره. مرسی که اینجایی، ماچ به سرت. سلام بهتون، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. ممنونم که انتخاب کردید یک قسمت دیگر رو با پادکست سمتاک و من بگذرونید. اگر که دارید توی یوتیوب ما رو میبینید، خوشحالم که روی ماهتون رو میبینم. اگر که توی یوتیوب نیستید، از این قسمت به بعد میخوام سعی کنم که قسمت های تصویری پادکست رو هم، یعنی ویدیوش رو هم براتون توی یوتیوب بذارم. اگر که دوست داشتید برید توی یوتیوب ما رو ببینید، چون ویدیوی فایل صوتی رو هم براتون گذاشتم. به هر حال اینجام که درباره یک موضوع مهم، مخصوصا در این روزهایی که درگیرش هستیم، باهاتون صحبت کنم و اونم پاسخ فریز هست، که یکی از پاسخهای سیستم عصبی ما به شرایط بحرانی یا استرس مزمنه. توی این قسمت از پادکست یک سری راهکار رو هم آخر جلسه براتون خواهم داشت، پس تا آخر با من همراه باشید که یک سری راهکارهای جنرال و شدنی رو با هم دیگه صحبت میکنیم که چطور بدن رو از حالت فریز در بیاریم. اول قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، یادآوری کنم که یک اپیزود دیگه داریم درباره پاسخهای سیستم عصبی به استرس‌های مختلف، به استرسورهای مختلف، به شرایط بحرانی، که پاسخ جنگ و گریز هست. براتون لینکشو گذاشتم توی قسمت توضیحات. اگه توی اپلیکیشن‌های پادکست مثل اسپاتیفای و کاست باکس و در واقع اینجاها دارید به ما گوش می‌کنید، چند تا قسمت برید پایین، اون قسمت رو پیدا می‌کنید که پاسخ جنگ و گریز هست، که اونها پاسخهای بسیار شایعی در واقع در زندگی هستن که سیستم عصبی ما به شرایط بحرانی میده. اما یکی از پاسخهایی که سیستم عصبی به شرایط بحرانی میده و زیاد راجبش صحبت نمیشه، پاسخ فریز هست. میخوایم امروز این پاسخ رو بشناسیم که وقتی که شرایط فیزیکیمون، بدنمون، سیستم عصبیمون توی اون شرایط قرار میگیره، اول تشخیص بدیم که بدونیم براش چی کار باید بکنیم. وقتی که انسان با استرس شدید، یه چیز تهدیدآمیز یا بحران یا چیزهای ناشناخته زیاد روبرو میشه، سیستم عصبی یکی از در واقع مکانیزم‌های خودش رو فعال میکنه که باعث بقای شما در اون موقعیت‌ها بشه. پاسخ جنگ یا پاسخ گریز دو تا از اون سیستم های بقا هستن که توی شرایط مختلف ممکنه اکتیو و فعال بشن. اما گربه من اومد تو تصویر اما حالت فریز یا انجماد هم در واقع یکی از اون پاسخهای مغز برای شرایط بقا هست که میخواد با بحران در واقع مواجه شه و ازش بگذره. وقتی میگیم فریز، احساساتمون فریز نشدن، یعنی کاملا احساساتمون رو حس میکنیم، کاملا ذهنمون اکتیو، فکرای معمولا فاجعه زا، ناراحت کننده داره توش میگذره. پس این نیست که کلا بی‌حس شدیم، لمس شدیم، افتادیم یه گوشه. اصلا اینطوری نیست. مغز توی حالت فانکشن کامله، یعنی داره کاملا کار میکنه، خطر رو بهمون میگه، هشدارهاشو بهمون میده. ما کاملا آگاه هستیم که شرایط خطرناکه، شرایط بحرانیه، شرایط استرس‌زاست. پس این بالا داره کارشو میکنه. فقط حجم استرس ها اونقدر زیاد میشه که فیزیولوژی بدن فریز میشه. یعنی چی؟ یعنی اون احساساتی که داره میگذره این بالا باعث نمیشه فرمان بده که بدن شما یک کاری رو انجام بده. اگه یادتون باشه توی پاسخ جنگ و گریز استرس ها که می اومد بالا، اتفاقی که می افتاد این بود که یک فرمانی رو به بدن ما میداد که بیفتیم مثلا روی ضربان قلب بره بالا، مثلا یه سری کارا رو اگه میخوایم جنگ کنیم یه سری فکرا میاد بالا، یه سری اکت ها انجام میدیم، یه سری فعالیت ها انجام میدیم، یه سری برنامه ریزی میکنیم، مثلا میریم جلو که از حقمون دفاع کنیم، شرایط تهدیدآمیز رو رد کنیم مثلا. یا پاسخ گریز اینه که فکرها که میاد بالا به همون فرمان میده ترک کن، روبرو نشو، نمیدونم کانورسیشن یا صحبت رو تموم کن، حضور نداشته باش، پس فرار کن از موقعیت و سیچویشن. فریز اما مثل اینه که اون دکمه فرمان قطع میشه، یعنی مغز توی حالت استرس شدید میمونه، بدن خشک میشه، بدن فریز میشه، نمیدونه چه کار باید بکنه. توی انگلیسیش یه مثال خیلی خوب استفاده میکنن، میگن deer in the headlight. یعنی چی؟ یعنی شب داری رانندگی میکنی، یه دونه آهو یه دفعه بپره جلوی ماشینت و تو ترمز کنی. آهوها معمولا خشک میشن بعضی وقتا جلوی ماشین، یعنی رد نمیشه بره بدوه بره که خودشو نجات بده، بعضی وقتا خشک میشن، یعنی وای میسن همینطوری نگات میکنن توی اون نورم افتاده روشون. این دقیقا پاسخ فریزه، پاسخ فریزش رو توی اون لحظه وحشت رو حس دارن میکنن، میدونن که این ماشین خطرناکه، میدونن ممکنه بمیرن، فقط ممکنه تو اون لحظه فرمان درست بهشون نمیده مغزشون که فرار کن یا وایسا بجنگ، یا شاید مغزه میگه من نمیتونم اصلا هیچ کدوم از این کارا رو بکنم، من نمیتونم در برم از اینجا، سرعت ماشین زیاده، قدرت روبرو شدن با ماشین و برنده شدن رو هم ندارم، برای همین همینجا خشک میشم که شاید نجات پیدا کنم، شاید ماشینه بزنه رو ترمز. این اتفاق توی ما هم میفته. اگر حجم استرس ها انقدر زیاد باشه که بدن ما احساس کنه من توانایی روبرو شدن با این حجم از استرس، حجم از ناشناخته، حجم از بحران رو ندارم، نمیتونم ازش فرار کنم، نمیتونم باهاش روبرو شم، ابزارشو ندارم، تو خودم قدرتشو نمیبینم، فریز میکنه. پس یه دفعه شوکای ناگهانی، حالتهای بحرانی که الان اگر توی زمانی که این پادکست داره پخش میشه و پست شده به این پادکست گوش میکنید، الان شرایط انقلاب ایرانه و متاسفانه بحرانهای زیادی رو ایرانیان خارج از ایران دارن در واقع روزانه باهاش درگیر هستن و دست و پنجه نرم میکنن، قطعا میتونه خیلیاتون رو توی پاسخ فریز ببره. این حجم از ندانسته ها، دستمون نمیرسه، استراب ها، ترس ها. اگر بخوایم از این لنز به مهاجرت نگاه کنیم، قطعا 5 سال اول مهاجرت مخصوصا که سالهای تازه واردی از دیدگاه روانشناسیه که اپیزود اول اول پادکستمونم که چرخه روانی مهاجرت هست به این موضوع اختصاص داره کامل براتون توضیح دادم، اون 5 سال اول پر از ناشناخته است، پس استرس مزمن ممکنه برای یه تعدادی از ما بیاره، استرسی که حل نمیشه، تموم نمیشه، همش مغزمون در حالت آماده باشه، پس بعضیامون ممکنه بدنمون یاری نکنه و بدنمون فریز شه. در واقع مغز موقعی که احساس میکنه نمیتونم جنگ کنم، نمیتونم فرار کنم، میره روی فریز. فریز چطور اتفاق میفته؟ ضربان قلب یکم کن میشه یا نامنظم میشه، بدن بی حرکت میشه، سنگین احساس میشه، احساس میکنی کرختی، اصلا نمیتونی از سر جات بلند شی، ذهنت گیجه، خالیه، انگار مثلا انقدر حجم داده زیاده انگار نمیتونی فانکشن کنی، نمیتونی تفکیک کنی، ممکنه حتی درست هم نتونی بازگو کنی، اصلا نتونی، انگار ببین مغزه پره ولی وصلیتش به بدن قطع شده، نه از کلامش درست میتونه استفاده کنه، نه از قسمت‌های مختلف بدنش، میگم کرخت، سنگین، حرکت ممکنه درست نتونه بکنه و قشنگ کاملا حالت فریز دست میده به آدم. قطعا این پاسخ غیر ارادیه، انتخاب آگاهانه نیست، ولی الان فهمیدیم که یک راه بقاست. توی بحران‌های طولانی مدت، مهاجرت‌های پرتنش، فقر، ناامنی مالی، بیماری مزمن، تراماهای پشت سر هم، تراماهای جنسی باشه، تراماهای مالی باشه، تراماهای روابط باشه، تراماهای مهاجرت باشه، هر ترامایی که شما تو زندگیتون تجربه کردین، مخصوصا اگر پشت هم باشه یا طولانی مدت باشه یا تکرار شونده باشه، قطعا بدن ممکنه بره توی فریز. من با خیلی از گروه هایی که بسیار خشونت های زیادی رو توی زندگیشون تجربه کردن، هر وقت که جلسه دارم، هر وقت که مراجعینم هستن، خیلی این حالت های فریز رو توشون میبینیم، چون انقدر اتفاق های پشت سر هم برای یک دسته از آدم ها میفته که سرعت پردازش مغز کمتر از شدت اتفاق هایی که میفته، و چون تمومی نداره، مثل اینه که مغز اجازه نداره که خودش رو ریکاور کنه، برای همین خیلی وقتها میره تو حالت فریز. برای همین خیلی ها که تروماهای زیادی دارن ممکنه بیحس به نظر بیان، ولی اصلا بیحس نیستن، همه چیز اینجا هست، همه چیز هم یادشونه، فقط انگار ارتباط این بالا با بدن قطع شده، بهش میگن دیسوسییشن. دیسوسییشن اتفاق افتاده که فقط بقا داشته باشیم و بتونیم زندگی کنیم. نشانه های فریز مزمن چه چیزاییه؟ بی انگیزگی شدید، حالا که چیای زیاد تو انجام هر چیزی، حتی کارهای ساده، یه دکتر رفتن، یه خرید کردن برای خونه که طول بکشه. بچه ها، ما همه اون به عنوان انسان بعضی وقتا حوصله نداریم، حالا که چی داریم. من خودم تو ماه اوه انقدر احساساتم بالا پایین میشه، هیچ اشکالی هم نداره. ما داریم درباره کرانیک حرف میزنیم، یعنی مزمن. یعنی چی؟ مثلا میگی من تا یادمه اینطوری بودم، یا مثلا سال گذشته من همش اینطوری بودم، 6 ماه گذشته من همش اینطوری بودم. این میشه کرانیک. وگرنه بعضی وقتا بی انگیزه بودن، بعضی وقتا نمیدونم حوصله نداشتن، اینا الزاما برچسب نزنیم به خودمون که اتفاق خاصی برامون افتاده. پروکراستینیشن یا اهمال کاری زیاد، یعنی در واقع طرف هیچ کاری رو شروع نمیکنه، یک سری هدف ها و گل ها داره ولی هیچ کاری رو شروع نمیکنه. نگاه 6 ماه گذشتهش که بکنه، نگاه 1 سال گذشتهش که بکنه، نگاه 8 سال گذشتهش که بکنه، هیچ کاری رو شروع نمیکنه، فقط ممکنه حرفشو بزنه. پروکراستینیشن های شدید، اهمال کاری های شدید ممکنه نشون دهنده این باشه که بدن توی فریزه. احساس بیهسی، یا اینکه دسترسی به حسام ندارم، هیچی حس نمیکنم، دوباره برای مدت طولانی، نه یه روز، نه 2 روز، نه 1 هفته. خستگی های زیاد، هر چی میخوابن خستن آدمایی که توی فریز مزمن قرار میگیرن. مثلا ممکنه بگه من آخرین باری که خسته نبودم و یادم نمیاد، و خستگی هایی که علت پزشکی نداره، یعنی مثلا آزمایشاتون رو دادید، دکتر گفته همه چیز نرماله. قطع ارتباط با بدن، با احساسات، با روابط، با هر چیز بیرونی، اصلا انگار وصل نیستی به هیچی، فقط میری میای، فقط داری یه سری کارا انجام میدی، اصلا وصل نیستی، احساس از دور نگاه کردن به زندگی حتی ممکنه بیاد، یا احساس گیر افتادن، ناتوانی، استاک شدن، گیر کردن، ناتوانی هایی که بازم اینم احساسی که طول بکشه، خیلی وقت باشه اینجوری در واقع داریم حس میکنیم. معمولا آدمایی که درگیر فریز میشن ممکنه از بیرون تنبل، بی مسئولیت، بی هدف دیده بشن، ولی در واقع توی فانکشنال فریز بهش میگن قرار گرفتن، توی حالت فریز ممکنه قرار گرفته باشن که نیاز به کمک متخصص داره که از فریز درشون بیاره. حالا چرا مغز فریز میکنه اصلا؟ این دیگه چه احساسیه؟ ببین، همون جوری که مثال گوزنو زدم، اون آهوه گوزنه که میپره جلو ماشین، یک پاسخ سیستم عصبی جانداران به خطر فریز شدن هست. یعنی توی راز بقا اگه بخوای نگاه کنید، یا داکیومنتری های حیوانات و اینا رو ببینید تو حیات وحش، یکی از راههایی که حیوونا از خودشون در برابر حیوانات درنده و شکارچی ها مراقبت میکنن، خودشونو میزنن به بی حرکتی. بی حرکت بودن باعث میشه دیده نشن، آسیب کمتری ببینن، انرژیشون هم ذخیره شه، و یک راهیه براشون که از خطر خودشون رو حفظ کنن. ولی هیچ وقت حیوونا PTSD نمیگیرن، اضطراب پس از واقعه نمیگیرن، هیچ وقت سیستم در واقع روانیشون گیر نمیکنه. خطر میاد، پاسخ به خطر داده میشه، خطر رفع میشه، پاسخ خاموش میشه. ولی ما با زندگی های امروزیمون همه چیز خطرناکه بر مغزمون، همه چیز ترجمه میشه به خطر. یک مهاجر خیلی سیگنال خطر به ذهنش میرسه، ناشناخته خطر ترجمه میشه توی مغز چون براش ناآشناست. برای همین استرس های مزمن باعث میشه پاسخ به استرس تماما روشن باشه و هیچ وقت خاموش نشه، و اون روشن بودن دائم وقتی طولانی میشه خب میتونه به فریز دائمی تبدیل شه، میتونه مشکل ایجاد کنه. توی حیوونا مشکل ایجاد نمیکنه چون خطر میاد، مغز پاسخ به خطر میده، حالا یا جنگ یا گریزه یا فریزه، خطر رفع میشه، پاسخ تموم میشه، حیوونا میرن چیلم میکنن، آبم میخورن، به زندگیشون ادامه میدن. ولی توی دنیای امروز، توی دنیایی که گوشی های ما 24 ساعت ما رو بمبارون میکنن با اخبار مختلف، چیزای بد، اتفاقای ناشناخته، زندگی یک مهاجر که همش باید بره بیرون با ناشناخته ها روبرو شه، خب این استرس الزامن تخلیه نمیشه، خاموش نمیشه، به مغز اجازه نمیده ریکاور کنه، و گیر کردن توی این روشن بودن زیاد خب تبعاتی در واقع برای خیلی از ماها داره. پس فریز شدن نشونه ضعف نیست، انتخاب آگاهانه هم نیست، کسی انتخاب نمیکنه که فریز نکنه، سیستم عصبیشه و اضافه بار سیستم عصبی رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اگر شما توی شرایط فریز هستید یا سیستم عصبیتون به محرک های استرزا با فریز جواب میده، این نشون دهنده اضافه بار بسیار زیاد روی سیستم عصبیتون. من همیشه وقتی مراجعه دارم توی جلسات تراپی و به این میرسیم که مراجعه عزیز گیر کرده توی فریز، دیگه نمیام روی افکار و احساسات الزاما خیلی مانور بدم، چون مهمترین راه توی این شرایط وصل شدن به بدنه. باید یک سری کارهای سایکوسوماتیک انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی روانتنی، چون بدن قفله، همونجوری که توضیح دادم دسترسی به بدن اصلا قطعه. یکی از راههایی که ما این پاسخ رو خاموش کنیم دستی اینه که وصل شیم به بدنمون. راهکارهایی که از اینجا به بعد میخوام بدم راهکارهای جنرال هستن، به صورت کلی توی شرایط فریز جواب میدن. راهکارهای شخصی سازی شده بر اساس شما، تراماهایی که تجربه کردید، محیطی که توش بزرگ شدید، خانواده‌ای که توش بزرگ شدید، تجربیات زندگیتون، شخصیتتون، هویتتون، باید توی جلسات تراپی مطرح شه. اما یه سری راهکارهای جامعی هست که برای خودیاری و آگاهی بیشتر استفاده میشه که من چند تاشو اینجا در ادامه براتون میگم که اگر که احساس میکنید توی حالت فریز گیر کردید، بتونید حداقل یه کوچولو سیستم عصبیتون رو بیدار کنید که اون دیوار دفاعیشو در واقع بیاره پایین، که بتونید حالا بعدش احساساتتون رو پروسس کنید و حالا کارهای شفابخش بعدی رو انجام بدید در مسیر هیلینگتون. یکی از راه‌های خوبی که ما میتونیم از فریز بدنمون رو در بیاریم تحرک بدنیه، ولی نه تحرک بدنی شدید. اصلا در باید باشگاه رفتن، دویدن، کوهنوردی حرف نمیزنیم. اتفاقا حرکت های ریتمیک یواش مثل یوگا، مثل 10 دقیقه پیاده روی مستمر هر روز، مثل شنا کردن ملایم، حرکت های کششی، یه کمی بدنمون رو حرکت بدیم که تنظیم تنفسی انجام شه. تمرین های تنفسی خودشون خیلی میتونن ما رو از در واقع فریز نجات بدن، که من توی همین پادکست یکی دوتا در واقع تمرین های تنفسی، تمرین های روانتنی دارم که براتون گذاشتم توی قسمت توضیحات، میتونید برید سراغش، تمرین ها رو انجام بدید. همه چیزم توی پادکست ما رایگانه، میتونید یادش بگیرید و بعد ازش استفاده کنید. تمرین های ریتمیک تنفسی میتونه 4 شماره دم و 6 شماره بازدم باشه. پس دم رو میگیریم 4 شماره و بازدم رو 6 شماره از دهن میدیم بیرون، و این حرکت رو حداقل برای 5 دقیقه انجام میدیم، نه یه بار، 5 دقیقه، که سیستم عصبی از قفل در بیاد. و این 5 دقیقه میتونه هر روز باشه، اگر که حالا بسته به شدت فریزی که شما درگیرش هستید. یکی از راه های دیگه ای که استفاده میشه حموم آب یخه، یا زدن آب خیلی یخ به صورتتون مثلا آخر شب یا وسط روز. آب یخ باز یک سیگنالی رو به بدن میده که ای وای، یهو یک چیزی رو حس کردم که منتظرش نبودم. در واقع تمام حواس بدن میاد روی مثلا صورتتون و سیستم عصبی یک استاپی میگیره که خودش رو ریست کنه. پس اگر جایی هستید که مثلا بیرون هوا سرده ولی همش داخل کار میکنید، عمدن 10 دقیقه برید بیرون وایسید تو هوای سرد. البته لباس بپوشید، لباساتون رو بپوشید که بتونید وایسید دووم بیارید. ولی 5 دقیقه، 10 دقیقه خوردن هوای سرد صبح مثلا به صورت عمدن، وقتی پشت تلفن نباشیم، با کسی حرف نزنیم، عمدن بریم وایسیم، تمرینای تنفسیمون رو توی هوای سرد انجام بدیم، سیستم عصبی رو ریست میکنه و خیلی احتمال داره که از پاسخ در واقع فریز در بیاد. فقط اینایی که دارم بهتون میگم باید مستمر باشه، با یه بار انجام دادنش خیلی چیزی عوض نمیشه. اگر ما بدنمون به جایی رسیده که درگیر فریز شده، یعنی استرس مزمن طولانی مدت رو مدت ها کشیده، پس با یه بار تنفس کردن نمیتونیم قفلش رو باز کنیم. ولی اگر من بذارم 1 هفته 2 هفته مستمر تمرینامو هر شب انجام بدم، شروع میشه تغییرات رو مشاهده میکنم که یه تغییراتی دارم میبینم، یکم آرومترم، یکم وصلترم، یکم بیشتر حضور دارم در لحظه، کپاسیتی و گنجایش مغزیم بهتره، تصمیم گیری هام بهتره و کلا آرومترم. پس استمرار کلید قضیه است. خیلی از این تمرین ها و حالا یک سری تمرین های دیگر رو ما توی جعبه ابزار روانیمون که خودم دیزاین کردم براتون و توی وبسایت هست داریم. اونایی که ویدیویی دارن منو میبینن، جعبه ابزار سلامت روانمون یک جعبه ابزاره که از یک سری کارت تشکیل شده، من اینجا خودم روی میزم دارمش که حالا شما اگه تصویر دارین میبینید دارم بهتون نشون میدم، اگرم که تصویر نمیبینید میتونید برید توی وبسایتمون عکساشو ببینید، براتون گذاشتم توی قسمت توضیحات. این کارت ها توی شرایط بحران برای روتین سازی سلامت روان خیلی کمکتون میکنن و خیلی از چیزایی هم که روی هر کارت و فلش کارت نوشته شده دقیقا تمرین های سایکوسوماتیک یا روان تنیه. مخصوصا اگر پاسخ فریز رو میبینید توی خودتون یا میبینید که سیستم عصبیتون معمولا به استرسورها فریز میکنه، گیر میکنه، این جعبه ابزار سلامت روان میتونه در واقع چیز خیلی خوبی باشه براتون که کمکتون کنه روتین رو بسازید که هر روز استمرار داشته باشید یه سری کار رو انجام بدید. 50-60 تا پیشنهاد برات داره، پس هر روز میتونید یکی از اینا رو بکشید بدون اینکه بخواید بهش فکر کنید، بدون اینکه بخواید انرژی ذهنی بذارید، دوباره یه برنامه‌ریزی دیگر رو بیارید. در واقع من بهش میگم یک تراپیست جیبی در واقع داشته باشید، یک مشاور جیبی داشته باشید که بهتون یادآوری کنه امروز چیکار کنید. اگر که دوست داشتید اینو تهیه کنید، الان که این در واقع اپیزود داره پخش میشه، به مدت محدود این جعبه ابزار سلامت روان روی تخفیف هم هست توی وبسایتمون که میتونید از طریق وبسایت هر جایی که هستید، از هر کشوری که هستید در واقع ثبت سفارش کنید. برای ایران نیست، خدمات ما میدونید که برای مهاجر هاست و بیرون از ایرانه، ولی میتونید ثبت سفارش رو داشته باشید و بین 5 تا 10 روز کاری بسته به فاصله ما به شما بستتون رو در خونه دریافت میکنید. لب کلام اینه که دانش درباره سیستم عصبیمون خیلی کمکی بهمون نمیکنه. کلا دانش درباره مسائل روانی الزاما کمکی نمیکنه، شاید حتی شرایط رو بدتر کنه، چون قبلا نمیدونستیم چی، الان میدونیم چی، خب بیشتر ممکنه اذیت شیم. موقعی کمک میکنه که اون دانش باعث شه شما یک تغییرات رو توی روزمره زندگیتون، توی روابطتون، توی شخصیتتون شروع کنین انجام بدین. من همیشه توی جلساتم هم میگم مثل اینه که من برم دکتر به هم بگن فشار خون داری. اگه من به هم بگن فشار خون داری، این دانش این که من فشار خون دارم چیزی رو حل نمیکنه برام، خب من هنوز فشار خونم بالاست. مهم اینه که من از این دانش چه استفاده ای میکنم. قربون شکلت، اگر این باعث میشه که من بیام لایف استایلم رو عوض کنم، مثلا تحرک بدنیم رو بیشتر کنم، غذاهای نمکدار کمتر بخورم، نمیدونم غذاهای سالمتر بیشتر بخورم، استرسامو کم کنم که فشار خونم بیاد پایین و کنترل شه، خب این دانشه کمک کرده که من تغییر رو ایجاد کنم. ولی اگر دانشه رو فقط بگیرم هیچ کارش نکنم، بهش دردی نمیخوره. پس استفاده از کتاب، پادکست یا همین دانشی که امروز دربارش مثلا حرف زدیم به خودی خود چیزی رو حل نمیکنه، مگر اینکه باعث شه تو یک سری تغییراتی رو توی لایف استایلت ایجاد کنی. پس کلید استمرار از اینجا میاد. ما باید یک سری تغییرات عملی رفتاری توی رابطه ای رو شروع کنیم از خودمون انجام بدیم. برای پاسخ فریز خیلی به بدنمون ربط داره، یعنی یه سری کارا رو باید با بدن کنیم، همونطور که گفتم تحرک بدنی آروم ولی مستمر، نمیدونم غذای خوب، سر ساعت غذا خوردن، آب کافی خوردن، همه اینا رسیدگی به بدنه. پس هر چیزی که کمکت میکنه این بدن رو ازش بیشتر مراقبت کنی توی طولانی مدت پاسخ فریز رو کمتر میکنه، یا مدتش رو کمتر میکنه یا شدتش رو کمتر میکنه، که همین میشه یک قدم رو به بهبود و رو به زندگی بهتر. امیدوارم یه کوچولو این قسمت کمکتون کرده باشه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، قدردان حضور همتون هستم. مرسی که توی این سالها همیشه با ما بودید، با ما هستید. قدرتون رو میدونم و میدونید که همیشه در خانه کجاست و سمتاک به روی شما بازه برای پیشنهادات، انتقادات. ممنونم که امروز با من بودید. سلامتی براتون آرزو میکنم و به زودی میام با یه قسمت دیگه. خدافظ.